شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی هستیم. آقای مهندس نورالدین قروی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و شنوندگان خوب شما، و باز هم خوشحالم که در این برنامه شما هستم.
لطف دارید. همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، در جلسات گذشته راجع به انقلاب مشروطه و اینکه اشاره‌ای به تاریخ پیش از وقایع مشروطه و همینطور اون روزگاران چه گذشت تا بمباران مجلس گفتگو داشتیم، و قرار شد که پس از این هم در این جلسه پی بگیریم این بحث رو. خواستم لطف کنید و در این مورد به شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید تا بعد برسیم به مطالبی.
به کمال میل، ما اگر به خصوص این روزها اگر ما به این ریزکارها توجه نکنیم، از یافتن راهکارهایی برای برون رفت از اونچه که امروز در میهنمون بر ما میگذره باز میمونیم. ناگزیر هستیم که گذشتمون رو، اگر هم نه چند هزار سال پیش رو، صد خورده سال پیش رو بازبینی بکنیم و چراغ خیلی پرقوه‌ای از اون بسازیم که راه امروزمون رو و فردامون رو روشن بکنیم، از اون تجربیات استفاده کنیم و به خودمون اجازه ندیم که آزموده رو دوباره بیازماییم. الان ما، ملت ما به بالاترین حد بلوغ رسیده و که آوازه بلوغ ملت ما از نه فقط مرزهای خودش، از نه فقط از منطقه، بلکه از در سر تا سر جهان سر زبان هاست و در نوک قلم هاست و در جلسات مختلف بحث میشه. اون داستان معلم آمریکایی رو حتما شنوندگان شنیدن که در نیویورک بچه های کلاسش میگه که چون با مدیر مدرسه مسئله داشتن و هر کاری کردن مدیر رو قانع بکنن نتونستن، یه دفعه یکی از بچه ها گفت بچه ها بلند شید ایرانش بکنیم.
بله.
در انگلیسی معمولا سال چند هزار لغت وارد زبان انگلیسی میشه و معمولا اسمها رو صرف میکنن، مثلا گوگل کردن. گوگل اسم کمپانیه، ولی حالا ما گوگل میکنیم، گوگل میگردیم. یا من مثلا انسان انسانه، ولی من یعنی جایی که به دست انسان صرف میشه. در لحاظ گرامری ایران هم وارد این ادبیات شده که ایرانش بکنیم، بریم ایرانش بکنیم، یعنی با قدرت در برابر زور مدیر مدرسه بیستیم و مقاومت بکنیم و که به خواستمون برسیم. حالا این یه نمونه بود که در هفته های گذشته و همه جا پیچید. امروز هم در کشورهای اطراف، هم در افغانستانی که انتخاباتش دوچار اشکال هست، هم در عراق، هم در لبنان، در هم کشورهای عربی، همه جا مطرحه. و اونجاهایی هم که به اصطلاح معجزه هزاره یا میکروب هزاره سوم ادعا کرده بود که این کارهایی که ما کردیم در کوچه و بازار کشورهای عربی محبوبیت به دست آوردیم، همه اینها با قهرمانی ها و ایستادگی های مردم ما پس از کودتای 22 خرداد همه نقشه بر آب شد و حالا این دانشجویان دانشگاه قاهره هستند که در مصاحبه با خبرگزاری های غربی میگن که ما تکته میخوریم به حال دانشجویان ایرانی. ما سالیانی است که در یه جای ایستادیم و در جا میزنیم، ولی ایرانی ها افقهای تازه ای رو کشف میکنند، گام های بلندی برمیدارند، گرچه به های گزافی میپردازند، ولی اونها رول مدل های بسیار خوبی برای ما هستند. وقتی این حرف رو من میزنم یادمون باشه که از قاهره حرف میزنم که قلب تپنده سیاست جهان عربه، هم به دلیل سابقه چند هزار ساله تمدن مصر قبل از دوران عربی شدنش و هم بعد از دوران عربی شدنش، هم به خاطر جمعیتش که برابر و جمعیت ایرانه، هم به خاطر موقعیت نظامی و سیاسیش، هم نقش بسیار بزرگی که در وصلا تجدد و تمدن در منطقه بازی کرده، همه اینها دست به دست میده وجود دانشگاه های خیلی معتبر در اونجا و حرکت های دیرینه پا که در اونجا وجود داشته. بازگردمون باشه که سید جمال الدین اسدآبادی که در ایران نتونست بذر محکمی رو بکاره، پرمیوهی بکاره، در مصر موفقیت های زیادی داشت و که شیخ محمد عبدالله رو تحت تأثیر قرار داد که عبدالرحمن کواکبی ها که بیان کتاب تبایع استبداد رو بنویسه، کواکبی که عبدالرس میرزای قاجار که از شاید از اولین بزرگترین بهترین مترجمان ایرانی باشه با تسلط بر فرانسه و عربی، این کتاب رو در دقیقا چند ماه بعد از امضای قانون مشروطه ترجمه و منتشر کنه در ایران که نقش مهم داشته باشه در روشن شدن ذهن اونهایی که دست به خوندن داشتن و استبداد رو بشناسن. تبایل استبداد یعنی به اصطلاح طبیعت شناسی استبداد، از استبداد دینی، از استبداد اقتصادی، از انواع استبدادها سخن میگه. برحال این مصر، این مصر با این دیگه، یعنی ما درباره یمن رو میدونیم که در چند هزار سال پیش یه جای خوشاب و هوایی بوده، ولی نقشی در اندیشه پروری چندان نداشته. اما واقعا مصر به دلیل وجود دانشگاه ها و تحرکات فکری پیشتاز بودنشون در تجدد تمدن نقش مهمی داشته. حالا همون مصر الان تحت تأثیر حرکت ایرانی ها، به خصوص جوان هاشون تحت تأثیر دانشجویان ایرانی قرار می گیرن، همچنان که زن هاشون تحت تأثیر زنان ایرانی قرار می گیرن، و این نشون میده که اون محبوبیت قلابی به خاطر فحش دادن و یا انکار کردن هولوکاست که به وجود اومده بود، با این حرکت بسیار پرژرف و بسیار سنگین و اندیشمندانه ایرانی ها در رسوا کردن کودتای 22 خرداد چقدر اثر گذاشته. حالا ممکنه مطلب به درازا بکشه، بذارید یک اشاره آنتی پرانتزی داشته باشم در رابطه، اون هم راجع به حمایت به اصطلاح کوچه و بازاری های کشورهای عربی از ایران یا هر جای دیگه است.
بله.
با کمال تأسف بخش قابل توجهی از این حمایت ها 100% و صرفا در رابطه با مسئله اسرائیله، یعنی هر صحبتی سخنی از هر جای جهان بر علیه اسرائیل گفته بشه، اونها اون رو به جمع میپذیرند و براش کف میزنند و طرفدارش میشن. نمونه بارزش صدام بوده. دقیقا صدام قبل از 1991 با اون جنایت های فراموش نشدنش و جنگی که با ایران کرده بود، اون با یادمون هرگز نرفته که تا وقتی خواست آتش بس اعلام کنه، رسمان اعلام کرد که آخر موشک رو ما فردا یا چند ساعت دیگه به تهران شلیک خواهیم کرد و بعد آتش بس رو اعلام میکنیم. یعنی نشون دهنده از یک طرف وقاحت و بربریت بی انتهای این موجوده، از یک طرف میخواست نشون بده که من هستم که تصمیم میگیرم صلح بکنم، اول همه اینا یادمونه، صدها هزار تلفاتی که ما دادیم، میلیاردها تریلیون دلار خسارتی که بر میهن ما وارد شده، اینا همه یادمون هست. یادمون هست که در جورجوش پدر وقتی که در 91 به عراق حمله کرد، صدام یکی دو تا موشک فرستاد به اسرائیل که البته تلفاتی هم نداشت. لطفش این بود که به آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها نشون داد که اون سیستم دفاع موشکی که خیلی روش حساب می‌کردن خیلی هم قابل حساب نبوده، یعنی میتونست دچار اشتباه بشه که شد، و همین هم میتونست باعث بشه که در آزمایش‌های بعدی نسل‌های جدید سیستم دفاع موشکی دقت بیشتری به خرج بدن. ولی به هر حال زدن این کار کرد. فلسطینی ها چنان به ستایش و گاهی تا حد پرستش صدام رفتن که من هرگز یادم نمیره. ولی چند سالی سلمونی که داشتم یک مرد خوشفکر و تحصیل کرده یک فلسطینی بودم، خودش هم همسرش درد تحصیل کرده بودم، ولی به دلیل همین صحبت هایی که داشتیم رابطه همون بیش از مشتری سلمونی بودن شده بود، بحثای با هم میکردیم. این پیوسته مدافع دو آتشه صدام بود. ازش میپرسیدم ببینم تو چیزی به نام حقوق بشر، دموکراسی، آزادی، احترام و مکرمت انسانی برات مطرحه؟ یه باره مطرحه. گفتم تو ظلم ستیزی داره نشون میدی، یعنی اینکه ظلمی که به فلسطینی ها میگذره گذشتره باید باهاش ستیزه کرد. خب خیلی خوبه، آیا ظلم اختصاص فقط به اینجا داره یا اصولا هیچ انسانی نباید به ستم بشه؟ دوباره نباید به هیچ انسانی ستم بشه. گفتم پس چگونه ممکنه تو بتونی با این ذهنیتی که داری و با من هم عقیده ای که با ستم به هر شکلی میباید مبارزه کرد، چگونه صدام رو تو میتونی ستایش کنی؟ حالا نمیگم دروغ میگه، نمیگم که میخواسته پروپاگاندا بکنه، ولی دست کم تو میدونی اون چه جوخه های اعدامش چقدره، در چه سطحیه؟ تو میدونی اون در کشتن هزار هزار کوچکترین تردیدی به دلش راه نمیده؟ جوابش این بود که من کار به این حرفا ندارم، هر کسی که جلوی اسرائیل بیسته باز قهرمان منه. این متاسفانه این منتالیتی در بخشی از عرب ها وجود داره، به همین دلیل معمولا کاری ندارن، یعنی همین کاری که لس آنجلسی های ایران، ایرانی های لس آنجلس هم به نحو دیگری میکنن، میگه که هر کسی که ایران بمباران کنه خوب کاری کرده، برای که من با اون رژیم مخالفم و بهتری که اصلا تشویق بکنیم که بمباران بکنن. حالا اینا کیان، چه اتفاقی میفته فرق نمیکنه. در حال این نگرش وجود داشته و داره. حالا این حرکت بالیدنی ایرانی ها در افشا کردن کودتای 22 خرداد گذشته درس جدیدی به همه جهان داد، از جمله فرده فریب و ریا رو درید. در این اشاره می کردم به این که ما که در چنین شرایطی هستیم، ما که نشون دادیم که به بالاترین سطح بلوغ سیاسی رسیده ایم، آیا سزاوار هست که دوباره دچار اشتباه بشیم، دوباره راه خطا بریم؟ که معمولا پاسخش منفیه، برای این که این اتفاق نیفته ناگزیر هستیم که نگاهی به گذشته نچندان دورمون بکنیم و مشابهت هایی که این حوادثی که اشاره میکنم با امروز ما داشته رو بررسی بکنیم، که از دل اونها بتونیم راهی بجوییم که ما رو از تکرار اشتباهات مصون نگه داره.
دقیقا
یکی از اونها همین مسئله مشروطه و بیرویژه بمباران، توپ باران کردن به توپ بستن مجلسه و قصد بر انهدام مشروطه است و مقاومتی که در مقابل اون حرکت شد. از اون سال تا حالا شاید در صحبت گذشتم هم اشاره کردم، در این 103 سال گذشته در عمر 71 سالی مشروطه، رژیم مشروطه سلطنتی، سه کودتا داشتیم که منجر به انقلاب 1357 شد، که اون سکودتا یکیش به دست محمد علی شاه شد در 1287 و دومیش به وسیله سرضیا رضا خان در 1299 و سومیش به دست نبه دست با طراحی و اجرای آمریکا انگلیس برای بعد قدرت برگردوندن محمد رضا پهلوی در 28 مرداد 1332 شد که دست آخر ما با انقلاب 57 روبرو شدیم و حالا در رژیم جمهوری ما با این کودتایی که پیشینه قابل توجهی در گذشته 30 سال گذشته داشته این جماعتی که این کار کردن و ما معمولا کم بهش توجه کرده بودیم، زیاد بهش نپرداخته بودیم، حالا به تمام به این به بیرون ریخته، در مقابل نورافکن‌های دید ما قرار گرفته. حالا وقتش هست که با بهره گیری از گذشته‌ای که داشتیم، اونچه که امروز بر ما میگذره رو بهتر بشناسیم و بدونیم که چه باید کرد. به همین دلیل و مخصوصا با الهام گرفتن از مقاومت افتخار کردنی مردممون بعد از این کودتای 22 خرداد، ناگزیر هستند که به مقاومت آذربایجان در مقابل کودتای محمد علی شاه بپردازند. و این بحث رو که فکر میکنم چند جلسه طول خواهد کشید، این بحث رو مقاومت برای مشروطه، مقاومت در مقابل استبداد محمد علی شاه رو، کل این بحث رو تقدیم میکنم به تمام آذربایجانیان از همون روزگاران، از سرداران، قهرمانان بزرگ اون روزگار، از ستارخان و بابرخان، ثقت الاسلام ها و حاج مهدی کوزه‌کنانی ها و حسین باغبان ها و علی موسیو ها و بچه های 14-17 سالش، شیخ محمد خیابانی و همه اون بزرگانی که فرصت اسپردنش نیست، تا همین امروز اونهایی که هر بار برای تجزیه ایران خطری پیش اومده سینه سپر کردند، از تمامیت ایران حفاظت و پشتیبانی با گزافترین بهایی که پرداختن کردند، تقدیم به اونها میکنم و فکر میکنم در پایان صحبتم هموطنان بسیار عزیزم از دیگر جاهای ایران هم با من هم عقیده خواهند شد که چرا من این بحث رو تقدیم آذربایجانی ها میکنم. اشاره کردم به سکودتا. از سکودتایی که شد، که اولیش محمد علی شاه کرد، یکیش نه فقط مشروطه را از بین نبرد، بلکه باعث تقویم، تحکیم، پربارتر کردن، باربرتر کردن، آسیب ناپذیرتر شدن مشروطه شد. و برخلاف اون دو کودتای بعدی، کودتای رضاخان سرضیا و کودتای 28 مرداد، اگر چیزی از مشروطه باقی مونده بود رو چنان لگدمال کرده از بین برد که برای سالیان دراز یک سنت بیشتر در ایران جاری نشد و اون سنت داشتن یک قدر قدرتی در رأس که همه چیز به میل اونه و ادهی تعظیم کنه کاسلیس متملقی که متاسفانه در طول 71 سال رژیم مشروطه سلطنتی این تعداد که بعضی وقتا از اونها به نام هزار فامیل اسپرده می شد، تاریخ رو که نگاه می کنیم، این 71 سال رو که همه اسنادش بدون کوچکترین خدشه امروز در اختیار ماست، متوجه میشیم که جمعاً یه رقمی بین 100 تا 165 نفر بیشتر در این دوران حکومت نکردند که بجز استثناهای کوچکی 7-8 نفر رو کنار بذاریم، همه اونها یا وابسته مستقیم به بیگانه بودند و یا اینکه سر و سری با اونها داشتند و یا این که در مسیر منافع یک یا دو قدرت بیگانه حرکت میکردن و اغلب هم به سازمانهای محرمانه و مخفی از مثل فراماسونری وابسته بودن.